حوادث قلبی عروقی، به موضوعاتی مثل سبک زندگی اشاره کردید، از جمله کم تحرکی، وزن بالا، که اینا خب عوامل خطر مهمی هستن، و به بیماری‌های زمین مثل دیابت. خب ما می‌خوایم از این قسمت عبور کنیم، بریم سراغ حوادث شغلی، حوادث ترافیکی، که اونها رو هم یه مقدار بستشون بدیم. اما من فکر می‌کنم دکتر، چون ما حالا رویکرد خودمون تو برنامه‌مون پیشگیری هست، یه اشاره کوچیکی داشته باشیم به این موضوع که حالا به هر حال همین عوامل خطر رو که میشه ازش پیشگیری کرد. اگر قربالگری های مد نظرتون هست، میخواید راجع به صحبت بفرمایید تو بحث بیماری های قلبی و عروقی یا کنترل این بیماری ها، همینطور فشار خون، همینطور دیابت، اشاره بفرمایید و هم بعد بریم ادامه بدیم صحبتمون.
ببینید، یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که اگر واقعا ما بخوایم که به این موضوع بپردازیم، پیشگیری، بعد برنامه هایی که در نظام سلامت تعریف میشه، اینها از کودکی به درستی تعریف شده باشه. چون اگر که زائقه افراد شکل گرفته باشه، مثلا فشار خون بالا که اشاره فرمودید، حالا مصرف نمک که ما در حقیقت تقریبا 100% افراد جامعه، یعنی بیش از 90% افراد جامعه، بیش از 5 گرم در روز که معیاری است که سازمان جهانی بهداشت تعریف کرده که باید مصرف نمک کمتر از اون باشه، الان این مواجهه رو دارن و این عامل خطر هست. خب این زائقه شکل گرفته با میزان نمک بالا در رژیم غذایی است که وجود داره. بنابراین اگر ما این مداخلات رو از سنین کودکی تعریف نکرده باشیم، خیلی سخت و دشوار خواهد بود که بعد از اینکه این رفتارها شکل گرفتن، بتونیم که برای اونها چاره اندیشی کنیم. یا بحث مصرف سیگار و دخانیات، خب از جمله بحث‌های اساسی و پایه هست که مداخلات مشخصی از دوران کودکی و نوجوانی به خصوص باید که اتفاق بیفته و انجام بشه، با توجه به اینکه حالا ما اون میانگین سن شروع مصرف دخانیات هم در کشور رو به کاهش گذاشته و این هم بالاخره زنگ خطر دیگری است و نشون دهنده اینه که ما در حقیقت اون مسئله رو به درستی نتونستیم که تبیین کنیم و بهش بپردازیم، به خصوص آنچه که در آموزش و پرورش باید که اتفاق بیفته. ما در خصوص فعالیت فیزیکی منظم که تمام اینها لا فارغ از جنسیت، ولی همونطور که اشاره شد، با توجه به اینکه خطر در آقایون در هر شرایطی بالاتر از خانوم ها هم هست، هر مداخله‌ای رو که ما تعریف میکنیم، اگر که به درستی گروه هدف رو همه افراد در نظر بگیریم و این توجه رو داشته باشیم که مردان هم مشابه زنان بخوان که در مورد این عوامل خطر اونها رو مد نظر قرار بدن، خب میتونه که نتیجه بخشتر باشه و منجر به پیامدهای قابل قبول در مردان هم به عنوان زیرگروهی در جامعه باشه و ما اون نتایج رو هم ببینیم.
خیلی وقتا این پیشگیری‌ها واقعا اگر بخوایم کمی واقع بینانه بهش نگاه بکنیم و کمی هم البته عمیق باشیم، خیلی ساده خواهد بود. مثلا کسی که میخواد از بیماری قلبی عروقی پیشگیری بکنه، کسی میخواد از فشار خون پیشگیری بکنه، یا موضوع دیابت و اصلاح سبک زندگی میتونه تاثیرگذار باشه. خب جامعه مردان هم به هر حال به عنوان جامعه قابل توجهی میتونن خودشون خیلی سهیم باشن. حالا به هر حال سیاست گذاری ها هم واقعا باید در همین جهت باشه، بیشتر و بیشتر.
بله، و حالا اون برنامه ریزی هایی که میتونه خیلی تعیین کننده تر باشه این هست که واقعا سبک زندگی سالم در جنبه های مختلف باید که ترغیب و تشویق بشه. مثلا اگر بحث یارانه یا حمایتی وجود داره برای خرید اقلام، اون اقلام و مواد غذایی سالم بیشتر تحت پوشش قرار بگیرن تا اقلام و مواد غذایی که میتونن که ناسالم باشن، و افرادی که در حقیقت این عوامل خطر رو در خودشون میتونن که کنترل بکنن و یا حداقلش اینه که اقدام انجام میدن برای اینکه بتونن که اونها رو کنترل کنن، مثلا کسی که سیگار مصرف میکنه ولی در برنامه‌های ترک سیگار مشارکت فعال داره و داره تلاش میکنه که بتونه که این عامل رو ترک بکنه، خب اینها تشویق‌هایی در نظام پرداخت یا نظام کاری وجود داشته باشه که خب اینها الگوها و مدل‌هایی است که تقریبا در اکثر جوامع تونستن که نتیجه بخش باشن و به نوعی ترویج کننده یه سبک زندگی سالم در افراد هم باشن.
بله، خیلی متشکرم. قبل از این که بریم سراغ بخش بعدی که سوانه و حوادث هست و نقشه که اونها دارن و یا سهمی که اونها دارن در به مخاطر انداختن سلامت مردان، اگه اجازه بدین چند تا پرسش ها رو پاسخ بدیم که دوستان منتظر هستن. گفتن راجع پیشگیری سرطان پروستات بفرمایید، 76 سالشون هست.
ببینید، یه سری عوامل خطر مشترکی مثل مصرف سیگار و دخانیات و در حقیقت وزن بالا اینها میتونه که وجود داشته باشه، زمینه های ژنتیکی هم وجود داره، معاینات دوره‌ای و ارزیابی آزمایشگاهی میتونه که تعیین کننده باشه، ولی اینها در حقیقت تا سنین خاصی توصیه میشه و میتونه که سود بخش باشه و مثلا بعد از 65 سالگی در حقیقت دیگه سودمندی این غربالگری ها ممکنه که در اون حدی نباشه که در سنین پایین تر به دنبال تشخیص زود هنگام میتونه که پیامدهای مناسبی رو به همراه داشته باشه. این که ما بتونیم زمینه حضور افراد یا مشارکت افراد در برنامه‌هایی که ما در نظام سلامت خودمون داریم که متناسب با سن و جنسیت مراقبت‌های لازم رو باید که دریافت بکنن، خب این نکته مهمی است که وجود داره. ما در مراکز جامعه سلامتمون در کشور مراجعینمون بیشتر خانم‌ها هستن، آقایون به دلیل مشغولیت کاری و بقیه عواملی که سعی کردیم به اونها اشاره بکنیم مراجعه کمتری دارن. اگر که اون مراجعات به درستی اتفاق بیفته و خدمات رو دریافت بکنن که خب در نظام شبکه ارائه این مراقبت ها بدون دریافت هزینه میتونه که برای افراد در بخش بزرگی از خدماتی که ارائه میشه اتفاق بیفته، ما میتونیم که شاهد این باشیم که خب خیلی از اون مراقبت ها ارائه بشه و افراد بتونن اونها رو دریافت کنن. ما اون موانعی که عرض شد را اگر بتونیم که برطرف بکنیم میتونه که کمک کننده باشه.
بله بسیار خوب. باز دوست دیگه راجع به گفتن راجع به آقایانی که درونگرا هستن و دچار افسردگی هستن صحبت بفرمایید.
خب حالا بحث هایی که مرتبط با خلق و شخصیت افراد هست به نوعی احتیاج داره به این که یک ارزیابی های جامعی از شرایط خود فرد، از شرایط خانوادگی، از تعاملاتی که وجود داره، چرا که عوامل مختلفی این رو تعیین میکنن. اگر افراد در شرایطی هستن که هیچ تمایلی برای معاشرت ندارن و یا از این که بتونن که احساساتشون رو بیان بکنن در حقیقت دچار استراب میشن و در این مواردی که ما انتظار داریم که به طور طبیعی بتونه اتفاق بیفته خودشون برای خودشون محدودیت ایجاد میکنن، خب حتما مشاوره و بررسی بیشتر وجود داره. ولی اگر کسی است که خب از نظر شرایط اجتماعی و مسائل بیرونی خب به نوعی در انزوا قرار گرفته و یا دوستان یا همسالان الان در دسترس نیستن و یا اعضای خانواده ممکنه که حضور نداشته باشن، خب این به طور طبیعی انسان رو به اون انزوا و یا درونگرایی سوق میده. بنابراین با توجه به شرایط باید که این موارد رو به صورت شخصی شده مورد بررسی قرار داد و ممکنه که نیاز به مشاوره وجود داشته باشه و یا مداخلات روانپزشکی هم در مواردی لازم باشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. بریم سراغ حوادث شغلی.
در خصوص حوادث شغلی خب ما باید که مشاغل مختلف رو به صورت اختصاصی تعریف بکنیم. معمولا همکارانی که در حوزه طب کار فعالیت میکنن استانداردهایی رو برای مشاغل مختلف تعریف کردن و برخی از این استانداردها وظیفه کارفرما هاست که اونها رو فراهم بکنن، مثل ابزارهای ایمنی و شرایطی که وجود داره و آموزش هایی که باید که به افراد داده بشه قبل از کار، در حین کار و فعالیتی که انجام میدن. و بخش دیگری برمیگرده به آنچه که تبعیت افرادی است که در حقیقت شاغل در اون شغل خاص هستن که اون دستورالعمل ها، اون راهنماها رو رعایت بکنن و به اونها در حقیقت پایبند باشن و از اون ابزارها و وسایل محافظتی به درستی استفاده بکنن. بخش دیگری هم در حقیقت اون عوامل محیطی و شرایطی است که خارج از این دو قرار میگیره، مثل اینکه فرد ممکنه که به دلیل شیفت‌های طولانی یا چند پیشگی با خستگی و خواب‌آلودگی در محیط کاری خودش که پرخطر هست حضور پیدا کنه و خب این به سادگی میتونه که منجر به این بشه که یک حادثه اتفاق بیفته، در صورتی که هم دستورالعمل‌ها بهش عنوان شده، هم وسایل در اختیارش گذاشته شده و هم سعی کرده که از اون وسایل استفاده کنه، ولی به واسطه اون شرایط محیطی که حاکم بوده و فرد رو در شرایط نامناسب برای انجام کار قرار داده اون حادثه و اون سانحه اتفاق میفته. یکی از نکات مهمی که وجود داره این هست که علائم هشدار معمولا وجود داره پیش از اینکه اون حادثه اتفاق بیفته و در محیط‌های شغلی مختلف میشه که این علائم هشدار رو مورد توجه قرار داد. خب برخی از اونها که شناخته شده هستن بر اساس سوانه و حوادثی که پیشتر اتفاق افتاده، مثل مواجهه با مواد سوزاننده یا در حقیقت ابزارها و وسایلی که هست، سعی شده که تو اون پروتکل‌ها دیده بشه. ولی اون شرایطی که حالا مرتبط با وضعیت خود افراد هست و موارد پیش بینی نشده، اینها معمولا علائم و نشانه های وجود داره. مثلا اینکه یک فرد اگر در خط تولید یک خطایی را اول انجام میده و فرد دیگری که در اون زنجیره وجود داره متوجه میشه که خب این فرد تمرکز کافی رو نداره، اگرچه که منجر به این میشه که خط تولید مدار با اشکال همراه میشه، ولی این خودش یک در حقیقت زنگ خطری است برای اینکه ممکنه که در این مرحله از کار اون فردی که داره این بخش از کار رو انجام میده براش یه حادثه ای اتفاق بیفته به واسطه عدم تمرکز و یا شرایطی که ممکنه که براش وجود داشته باشه. بنابراین اون ارزیابی جامع حتما باید اتفاق بیفته، نظارت‌های مستمری که از طریق سازمان‌های ناظر باید اتفاق بیفته و وجود داشته باشه، باید که به اونها توجه بشه. و معمولا ما منابع اطلاعاتی مختلف رو در این در حقیقت ارزیابی‌ها توصیه می‌کنیم که وجود داشته باشه. این که شرایط کار، شرایط زمانبندی و اون استانداردهایی که باید وجود داشته باشه از خود کارکنان هم پرسش بشه و کسانی که در مشاغل خاص مشغول هستن هم سوال بشه، این هم از جمله نکاتی است که میتونه که اطلاعات دقیق‌تری رو در اختیار بگذاره، چرا که خیلی از اوقات ممکنه که ما مستندات و یا شرایط رو در محیط‌های کار که ارزیابی و بررسی می‌کنیم اینطور به نظر بیاد که خب شرایط ایدئال هست، قابل قبوله، ولی در واقعیت و در زمان‌هایی که نظارت صورت نمی‌گیره ممکنه که شرایط کاملاً متفاوت باشه. از جمله نکات مهم دیگری که باید توجه بکنیم این هست که حتی در مواردی که ما فکر میکنیم که آسیب‌های شغلی و یا حوادث در شغل ممکنه که احتمالش خیلی کم باشه، مثلا کسانی که کارهای دفتری و اداری انجام میدن، اما با توجه به این واقعیت که بالاخره ما در جامعهمون سالمندی به عنوان یک پدیده‌ای که میتونه که تقریبا به همه‌گیری تبدیل بشه تا در حقیقت یکی دو دهه آینده و سالمندی سالم که باید مد نظر قرار گرفته بشه، این که شرایط کاری حتی در مورد افرادی که ممکنه که مخاطرات جدی و یا شرایط ناایمن در محیط کارشون خیلی احتمال بالایی وجود نداشته باشه، بتونن که از نظر ارگونومی و استانداردهایی که باید به نحوی رعایت بشه و وجود داشته باشه که این افراد بتونن که سالمندی سالمتری رو در حقیقت تجربه کنن. یکی از رویکردهای بسیار مهمی که وجود داره که من در عرایزم پیش از این هم سعی کردم که اشاره بکنم این هست که ما بتونیم که ارائه مراقبت‌های پیشگیرانه و ارتقای سلامت رو در محیط‌های شغلی و متناسب با نیازی که افراد دارن براشون ارائه بکنیم، که این به خصوص برای آقایون که ممکن هست که فرصت هم برای دریافت این مراقبت ها نداشته باشن میتونه که بسیار کمک کننده باشه. مطالعات نشون داده که این اقدامات در محیط کار به شدت باعث افزایش بهره‌وری در کارکنان میشه و میتونه که علاوه بر ارتقای سلامت بلکه سوداوری در اون مجموعه ها و کارایی و کارآمدی رو هم افزایش بده.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد راجع به حالا عوامل در واقع خطری دیگه آقای دکتر میسمی، مثل عوامل فیزیکی یا عوامل شیمیایی که میتونن سلامت افراد تو محیط کار به خطر بندازن و چطور باید از اینها در واقع پیشگیری کرد. 15:43 دقیقه است، اینجا پخش شبکه رادیوی سلامت، موضوع صحبت ما در برنامه مجله سالمندی به مناسبت هفته ملی سلامت مردان، بحث و بررسی راجع به مهمترین عوامل خطر سلامت مردان در ایران و پیشگیری است. 22-65-28-76-30102 بریم صدای شما رو بشنویم.
با سلام، یک نکته‌ای که در رابطه با سلامت مردان واقعا باید گفته بشه و جا داره که بررسی بشه چرا این اتفاق میفته، اینه که مثلا در پایش‌های سلامتی که ادارات و سازمان‌های مختلف انجام میدن، نمونت اداره خود ما، آقایون به هیچ وجه قبول نمی‌کنن که این آزمایشات و حالا مواردی که برای آقایون ممکنه خطرزا باشه، شاید لازم باشه تحت درمان قرار بگیرن، شاید مشکلی داشته باشن ولی حاضر نیستن این آزمایش ها رو انجام بدن، و بعضی از همکاران ما که به هر حال به زور این کار رو انجام دادن، خیلی از بیماری ها در واقع بیماری ها رو داشتند که خودشون هم خبر نداشتن، و خدا رو شکر اون پایش سلامت باعث شد که به موقع تحت درمان قرار بگیرن. و اینکه واقعا چرا آقایون به سلامت خودشون اهمیت نمیدن، این خیلی مهمه. با تشکر.
آقای دکتر در خدمتون هستم، بفرمایید.
خب در خصوص اینکه چرا حالا آقایون کمتر قبول میکنن، باز اون نکاتی که پیش از این اشاره کردیم، تقریبا کمتر کسی است که اگر که مطمئن باشه که به دنبال یک ارزیابی و قربالگری اگر که اختلالی یا مورد یا مشکلی شناسایی بشه، این اون تعادل اقتصادی که در خانوار سعی کرده که اون رو حفظ بکنه رو تهدید نخواهد کرد، بخواد بگه خب نه من خیلی تمایلی ندارم. شاید که اصلی ترین فاکتوری که باید در نظر بگیریم این هست که حمایت‌های بیمه‌ای و حمایت‌هایی که به دنبال انجام قربالگری‌ها میتونه وجود داشته باشه برای افرادی که حالا مبتلا تشخیص داده میشن چگونه هست، و این بازدارندگی تأمین مالی در حقیقت بتونه که وجود نداشته باشه. البته در مواردی هم ممکنه که این حس که خب بالاخره مثلا من اصلا مبتلا نمیشم یا مبتلا نیستم، که خب بالا این دیگه با توجه به سطح سواد سلامت در جامعه به نظر میرسه که شاید که خیلی تعیین کننده نباشه.
فرصت ما خیلی کم است، در حدود 2 دقیقه من فکر می‌کنم، چون به حوادث ترافیکی هنوز اشاره نکردیم، می‌خواید که راجع به حوادث ترافیک و پیشگیری بفرمایید. نکاتی که
در خصوص حوادث ترافیکی، خب ما در دهه‌های گذشته در کشور بحث‌های متفاوتی رو متعددی رو داشتیم. خب یکی از عوامل انسانی است، ولی بحث‌های جاده، بحث‌های وسیله نقلیه و دیگر موارد هم از جمله موارد تعیین کننده هستند. این که رفتارهای پرخطر در هنگام رانندگی در آقایون بیشتر اتفاق میفته، اگرچه که باز این هم در خانوها شاید هستیم که داره در حقیقت فراوانیش افزایش پیدا میکنه، هم یکی از واقعیتهایی است که وجود داره. همون بحثای آموزشی که از دوران کودکی باید اتفاق بیفته و وجود داشته باشه، و ارزش گذاری این که افراد در حقیقت به مسیر جاده و خیابان به عنوان یک پیست مسابقه نگاه نکنن، این از جمله موارد کلیدی است که میتونه که اون عامل انسانی رو مدیریت بکنه. من جمله این که حالا بحث داروهای روانگردان و سوء مصرف مواد و الکل هم از جمله مواردی است که خب در بسیاری از مواردی که سوانه و حوادث اتفاق میفته متاسفانه نقش خودشون رو ایفا میکنن، که خب این هم احتیاج داره به مداخلاتی که حالا به طور مشخص برخی از این مداخلات داره اتفاق میفته و انجام میشه، و مداخلات دیگری برای پیشگیری هم باید اتفاق میفته.
خیلی متشکرم. چه واسه که با بعضی از اقدامات خیلی ساده، بستن کمربند ایمنی، اینکه کلاه افراد داشته باشن، یا اینکه کودکان رو حتما در واقع با صندلی مخصوص در ماشین به هر حال هم بکنن، و پریز از گفتگو در حین رانندگی، خوردن، آشامیدن، اینها واقعا اقدامات خیلی ساده که میتونیم از این حوادث پیشگیری کنیم. آقای دکتر خیلی متشکرم که تشریف آوردیم و استفاده کردیم از صحبت‌های شما. دوستان، یک شنبه فردا روزه‌داری و سلامت کلیه رو دوستان در مجله پزشکی تقدیمتون می‌کنن. دوشنبه روزه‌داری و بیماری‌های گوارش رو خواهید شنید، و روز سه‌شنبه هم باز موضوع سلامت باروری در مردان رو تقدیمتون خواهند کرد. از همکاران خوبم سرکا خانم سهیلا باقری، تهیه کننده محترم آقای فرزاد محمدی، صدا بردار عزیز آقای مهدی پیمانی که در بخش هماهنگی در کنار ما بودن، و همینطور همکارانی که در ارتباطات به ما کمک کردن هم تشکر میکنم. به اتفاق مهمان برنامه جناب آقای دکتر میثمی، با شما خداحافظی میکنم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت.
من از خیش گم شدم، من از خیش گم شدم، من از خیش گم شدم.
راه نماست،
من از خیش گم شدم،
راه گشا گشاست و روشن روشن است، مبین. از مبین نور گرفتیم تا با یاری و معلمی دکتر سید حمید خویی از بخشی از آنچه در دل آیات یگان کتاب هستی بخش نهفته شده پرده برداری.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ای ایمان آورندگان، مردها مردها را مسخره نکنند، شاید آنان بهتر از اینها باشند. زنها هم زنها را مسخره نکنند، شاید آنها بهتر از اینها باشند. هرگز ای به هم دیگر را به رخ نکشید و اسم بد روی هم نگذارید. اسم بد روی کسی گذاشتن در عین مسلمان بودنش رسم بسیار بدی است و آنهایی که از چنین کارهای زشتی دست بر ندارند واقعا بدکارند. آیه 11 سوره مبارکه حجرات. شایسته است که از فرمایشات شهید مظلوم رمضان حضرت مولانا الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو به پیشگاه شنوندگان عزیز برنامه تقدیم کنم. در خطبه 176 نهج البلاغه امام چنین می فرماید: وَلْيَخْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ فَإِنَّ هَذَا اللِّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ والله ما ارى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه وان لسان المؤمن من وراء قلبه وان قلب الملائكه. مرد باید که زبان خود رو حفظ کند که این زبان در پیش صاحبش بسیار سرکشی کند. به خدا سوگند بنده با تقوایی را نمی‌بینم که از تقوایش سودی برد مگر آن که زبانش را نگاه دارد. به راستی که زبان مؤمن در پس دل او و دل منافق در پس زبان او قرار دارد، زیرا مؤمن وقتی می‌خواهد سخنی بگوید نخست عمیقاً درباره آن می‌اندیشد، پس اگر در آن سخن خیری بود بر زبانش می‌آورد و اگر در آن سخن بدی و شری بود از گفتنش منصرف می شود و آن را بر زبان نمی آورد. اما منافق هرچه بر زبانش آید میگوید، بدون آنکه بداند کدام سخن به سود او و کدامش به زیان اوست. سپس امیر مؤمنان علی علیه السلام این سخن پیامبر اکرم رو یادآور می شوند که فرمود ایمان بنده تنها در صورتی استوار گردد که دلش استوار شود، و دلش استوار نمی گردد مگر آنگاه که زبانش راست و استوار گردد. پس هر کس از شما که بتواند خدا را در حالی دیدار کند که دستش از تعدی و تعرض به خونهای مسلمانان و اموال آنان پاک بنده باشد و زبانش از هتک آبروی آنان سالم مانده باشد، باید که چنین کند.
انتظار آغاز گشاد ترین سرفصل در رسا ترین خطبه تاریخ قدیر با تو ای ترجمان فصل رویش، آدمی خیش را می رساند به لحظه طلوع ستاره امید.
حالا که آمده ام، حالا که با دستان خوف و رجا یگان کتاب هستی بخش را در آغوش گرفتم و آمده ام، حالا که دلم راه می خواهد، دلم آغاز می خواهد، دست یاریم را سوی شما یگان مفسر حقیقی بلند می کنم.
السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه.
در زیارت آل یاسین خطاب به امام عصر علیه السلام چی عرض می کنیم؟ السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. زندگی امام ترجمه قرآن، زندگی پیرو به امام هم باید ترجمه قرآن باشه.
یبن الحسن، عمریست نگاه من میکنی، نگاهت را از ما بر ندار.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. یا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، خوفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار.